أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغهم منا تحیه و سلام و زدنا به ذالک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 151 جلسه جلسات کلاس صرف. یه روایت معروفی از امام جواد علیه السلام جهت تذکر به خودمون عرض میکنم که حضرت میفرمان من وعز اخاه سرن فقد زانهو و من وعظ علانیتن فقط شانهو. هر کس که برادرش رو موعظه کند به صورت سر و مخفی، او را زینت داده. و هر کس که برادرش را موعظه کند در علانیه، در آشکار، او را زشت و قبیح کرده، شنیع کرده. و خب این یه قاعده ایست که طبیعتاً وقتی میخواییم به یک کسی تذکر بدیم، تا وقتی که مطمئن نشدیم که تذکر ما در فردی و خلاصه خلوت اثر داره، نباید بریم سراغ گزینه عمومی گفتن. بعضی ها تلقیشون اینه خب آقا عمومی میگم که طرف متوجه بشه، راحت تر این حرف منو بپذیره. در حالی که عمومی گفتن بعضی وقتا حتی نقطه مقابل اون چیزی که ما میخواستیم، یعنی ما میخواستیم که حرف ما رو بپذیرد، اما او برای آبروی خودش، بالاخره یک حس درونیه که هر فردی دوست نداره آبروش در مقابل بقیه از بین برود، ممکنه حتی گارد بگیره و از کار خودش دفاع کنه. در حالی که اگه همون رو در خصوصی و خلوت خیلی بسته‌بندی تر و تمیز بهش میگفتیم، میپذیرد. لذا در این حال که موعظه کردن جز وظایف دینی ماست که همدیگر رو، اشتباهاتمون رو، خطاهامون رو به همدیگه بگین، ولی یک شکلات و یک هدیه ایست که میشه اینو همینطوری بدون هیچ پوست و بدون هیچ تشریفاتی زد تو سر طرف، بگی وردار، و بعدش هم اگه نپذیرفت بگیم عجب آدم هچلی هفتی و خلاصه نامردیه که این موعظه و نصیحت خیرخواهانه ما رو نپذیرفت، آقا شکلات زدی تو سرش، حالا جای دردش خوب نشده، بعد توقع دارین شکلات بعد رو ازش تشکرم بکنه. و اینکه نه، بسته‌بندیش رو دقت کنیم، نحوه دادنمون رو دقت کنیم، و بعد حالا با آداب و تشریفات هدیه دادن این موعظه‌مون رو در اختیار طرف بگذاریم. البته این روایت در مقام موعظه کردنه، خیلی اینا رو باید تو روایت‌ها دقت داشته باشیم. این به این معنی نیست که حالا اگر یه نفر ما رو توی علانیه موعظه کرد بگیم برو خودتو جمع کن، تو چرا در علانیه به من موعظه دادی، اصلا حق نداشتی، اصلا نه خودتو میخوام نه موعظتو میخوام. این روایت فضاش برای موعظه گره، ولی برای موعظه شونده اون نباید براش فرق بکنه که آقا تو در علانیه گفتی یا در سر گفتی، خوب گفتی یا بد گفتی. در مقام موعظه شونده در هر صورت من یک عیبی رو از عیبهای خودم فهمیدم، حالا طرف بلد نیست چیکارش کنم، بلد نیست کادو بپیچه، کادوشو بد پیچیده، بچگانه پیچیده، اشکال نداره، بالاخره هدیه است، هدیه‌ای که داره یک خلایی از خلاهای من رو رفع میکنه. لذا بعضی وقتا خصوصا تو تبلیغ بعضی وقتا این اتفاقا میفته، مثلا یه پیرمرد مثلا همطوری مثلا بدون توجه به شرایط از پای منبری انقلتی میکنه، اشکالی میکنه. بله در نگاه ما خیلی این واقعا ما باشیم اینجوری تذکر نمیدیم. او مثلا فرض کن که حاج آقا شونه میزدی مثلا، خب حالا طرفم واقعا یادش رفته مثلا. یا داشتیم یه وقت یکی از اساتیدمون میگفت که یه پیرمردی رد میشد میگفت موهات بلنده، هیچی هم نبود، من دوست داشتم مثلا اینو دیده نشه، میگفت موهات بلنده. خب باشه، حالا من بشینم ارزیابی کنم که او داره اشتباه میکنه یا راست میگه. اگه درست میگه و حرفش حقه ولو بد داده، حالا دیگه بلد نیست کادو بپیچه، چرا نپذیرم، تشکر کنم ازش، خودش هم حالا یا بفهمه یا نفهمه دیگه، ولی خب بالاخره هدیه ایست به من داده شد. امر معروف نهی از منکر شاید یک شعبش موعظه است، ولی موعظه فقط امر معروف نهی از منکر نیست. موعظه اساسا پند دادن حتی به اخلاقیات، چون تو امر معروف نهی از منکر باید معروفش واجب باشه، منکرش حرام باشه. یک واجب شرعی است، یک تکلیفه، ولی موعظه نه. موعظه کاری بکنه آدم یک پندی بده که طرف یاد قیامت بیفته. ولی همین رو باز بله. ولی امر معروف نهی از منکر هم باز مراتبی داره. اینکه تا میتونه آدم تو خفا امر معروف کنه، بعد اگر دید اثر نمیپذیره، یه وقت تو جمع میگه تو جمع اثر میکنه، یعنی یه وقت هزار بهش گفته آقا مباحثه کن فایده نداره، ولی بعد میگه آقا مثلا کسی مباحثه نمیکنه دستاشون بیارم بالا، میبینه اثر میکنه، یعنی یه بار دستاشو بیاره بالا دیگه راه میفته. لذا جا به جا کنه بود و جا به جا کنه استعین دیگه فهم میکنه کجا آدم با چی کاری انجام میده. چی؟ نه من حال خوب خودم رو با این سوالات خب بحثمون در اسم مکان و زمان بود و تقریبا بحث اسم مکان و زمان تمام شد. عرض کردیم نگاهی به کتب دیگر این درس مربوط به همون نکته وضع مفعل است که از مرحوم رضی این مطلب نقل می شود که اساساً وزن مفعله میتواند به معنای کثرت یه چیزی در یه مکانی باشه، یعنی مکانی که یه چیزی درش زیاده، و لذا مبدأ این کلمات اسم جامدن. اینا از طرف از نظر اصطلاحی طبیعتاً اسم مکان زمان حساب نمیشه. یک سوالی در پاورقی مطرح شده، ببخشید در پژوهش هماندیشی مطرح شده، که آیا بین امثال مسجد و مسجد، مقبر و مقبره از جهت معنایی تفاوتی وجود دارد یا ندارد؟ یه نکته مهم، یعنی نکته خوبی است که باید عرض کنم، وگرنه ما الان شاید خیلی برای این وقت نداشته باشیم، ولی نکته خوبیه. ببینید ما طبق قاعده ای که گفتیم در ثلاثی مجرد یا بر وزن مفعل و یا بر وزن مفعل، خب بر اساس این ضابطه ما پیش میریم. ولی کتاب اومد گفت بعضی از جاها که طبق قاعده و ضابطه باید بر وزن مفعل باشد، مثلا شرق یشرق که طبق قاعده و ضابطه باید بشود مشرق، ولی در این حال شده مشرق. و البته کتاب با دقت بود عبارتش، میگفت مشرق هم دارد، یعنی مشرق هم دارد، نه اینکه دیگه مشرق نداره، مشرق هم داره، مشرق هم داره. همینطور در فعل سجده یسجدو، چون یفعلو هست و یفعلو اگر بود میشد مفعل، طبیعتا ما مسجد هم داریم، اما مسجد هم به کار رفته است. حالا سوال کتاب اینه که حالا این که به کار رفته نکته‌ای داشته یا نکته‌ای نداشته. توی عبارت‌های ادبا به این مسئله پرداختند که مسجد با مسجد چه فرقی داره، یا مثلا مثال میزنن طبق قاعده ما باید میگفتیم مقبر. مقبر چرا میگیم مقبره، یعنی یه تا هم اضافه میکنیم، این اضافه شدن تا چه نکته داره؟ ادبا میگن تغییری که توی ساختار اسم مکان و اسم زمان رخ داد، اسم مکان خواستن، تغییری که تو ساختار اسم مکان رخ میده که طبق قاعده مثلا باید مفعل باشه ولی مفعل شده، یا بالعکس، یا نباید تا داشته باشه ولی تا داره، یه نکته معنایی داره. پس این تغییری که باید در وضع مفعل باشه ولی مفعل اومده، باید مفعل باشه مفعل اومده، این یه نکته معنایی داره. نکته معناییش چیه؟ میگن تو یه وقت میخوای بگی مکان وقوع یک حدث، مثلا حدث ما سجده است، میخوای بگی مکان وقوع سجده، اینو باید طبق ضابطه بگی، یعنی طبیعتاً بگی مسجد. لذا ولو اینجا کلاسه، ولی چون یه نفر اینجا داره توش سجده میکنه، هازا مسجده، این مسجدشه، مسجد یعنی محل سجودشه، هر جایی هر کاری انجام بشه اونجا اسم مکانشه دیگه، یعنی اسم مکان درش اطلاق میشه. پس مسجد یک مکان کنهو عامه، قابل انطباق بر هر جا است. نوک قله کوه هم سجده کنی اونجا میشه مسجد، اینجا هم سجده کنی میشه مسجد، تو مسجدم سجده کنی میشه مسجد. اما وقتی تغییر صورت گرفت، اون حالت تغییر یافته یک مکان خاص تبدیل شد به تلقی میشه، یه جای خاص، یک مکان با یک تعریف خاص. و لذا مسجد یعنی مکان خاصی که بنا شده است برای سجود، ولی اینکه الان کسی روش سجده نکنه، ولی اینکه تا الان کسی سجده نکرد، ولی برای سجود. اسم مکانه، دلالت میکنه بر مکان تحقق حدث، منتها تحقق حدث شأنیه، یعنی شأنیت دارد که اینجا مسجد باشه. و لذا دیگه کلاس مسجد نیست، چون کلاس شأنیت این که بخوان توش نماز جماعت برگزار، این شأنیت ها رو بهش ندادن، کلاس برای درس خوندن. و لذا مسجد میشه یه مکان خاص. مقبر یعنی محل دفن کردن. شما وسط کلاس هم یک کسی رو دفن کردی، تو باغچه خونت هم یک کسی رو دفن کردی، میشه مقبر. ولی مقبره میشه یه مکان خاص، یه تعریفی داره. آرامستان، اون جایی که برای دفنه، مثلا ویژه اینه، قبر یه جای خاص. یا مثال میزنن به مزرع و مزرعه، مزرعی که احیانا ته هم بگیرن، میگن مزرع یعنی محل زرع. خب شما بیای وسط کلاس هم دوباره یه چیزی بکاری، هازا مزرعون، این مکان محل زرع است، محل کشته، یه چیزی کاشتی الان در اومده. ولی مزرعه یه مکان خاصه، یه مکان تعریف شده است، جایی که اصلا برای کشت استفاده میکنن، لذا مزرعه نکته داره. پس جواب پژوهش و هماندیشی طبق چیزی که خود ادبا میگن و این مسئله رو پرداختند، درسته که ما تو بحث خوندیم باید مفعل و مفعل طبق اون ضابطه ها باشد، ولی بعضی وقتا خلافش رو هم گزارش دادن. ولی اینجوری نیست که بین این دوتا یک معنای واحدی باشد. اگر طبق ضابطه و قاعده بود، اسم مکان حقیقی است که انهو، اگر طبق ضابطه نبود، اسم مکان شأنیه، یعنی که انهو شأنیت یک مکان خاص رو داشتن، یه مکان خاص بودن، یه مکان خاصه. وقت با توجه به همین میشود این ادعا رو کرد که توی هر تغییری این نکته خوابیده. لذا مثلا ببینید همین مشرق و مشرق. مشرق یعنی محل طلوع. محل طلوع هر جایی میتونه باشه. ما درسته از نظر تکوین عالم خورشید همیشه از شرق در میاد، ولی اگه یه بار از غرب در میومد باز اونجا میشد مطلع. لذا مشرق جاییه که طلوع و شرق اتفاق میفته. حالا چون همیشه یه سمت بوده و اون سمت شده یه مکان خاص، لذا شده مشرق. مشرق میشه یه مکان خاص، یه مکانی که همیشه از اونجا خورشید در میاد. حالا اون مکان خاص بنا به هر منطقه یه مکان خاص، یعنی تو قم باشی مشرق دیگه بره، مغرب دیگه بره، مثلا یه جای دیگه باشی نقاطش فرق میکنه، اون کوه مثلا میشه کوهی که خورشید ازش میاد بالا. هر جایی که عملیات قبر یقبر و قبرن صورت گرفته، یه کسی رو دفن کردی، یه چیزی رو مخفی کردی، چون قبر در واقع معنی همین پوشوندن با خاک ظاهرا باشه. مقبره آفرین، قبرستان، یعنی همون حالتی که اصلا ویژه این بوده، یعنی تو اینجا دیگه گلدون نمی‌کنن، اینو اصلا کندن سه طبقه گذاشتن توش آدم دفن کنی، نذاشتن برای مثلا فرض کنید کیسه برنج مخفی کنی توش، برای این کارا نذاشتن. خب بله، نه برای اینها یه جور تای لازم است، یعنی همیشه تو وزنش هست، شما بخوای اسم مکان مثل غرفه است، نه همیشه است، اینجوری نبوده که کنده بشه بعد دوباره بهش بچسبه، اصلا از اول شکلی و تکونش این بوده. بله، لذا ببخشید من یه تطبیق بدم. و حالا با این نگاه اگه برگردیم مثالهایی که بیان میشد به عنوان مثالهای نقض، یعنی مثالهایی که خلاف قاعده بود رو ببینیم، هر کدومش انگار یک مکان خاص حساب میشه. مثلا تفاوت منزل با منزله، منزل یعنی هر جایی که آدم نازل بشه، نزول کنه، یعنی فرود بیاد، ولی منزلت جایگاه نزول خاصی است. این منزلت با اون منزلت که مثلا میمیه فرق داره، منزلت به معنای جایگاه و مثلا میمیه کاش نداره، این منزله، منزله یعنی جایی که برای اقامت، اقامتگاه، اقامت، منزلت یعنی اقامتگاه. مزنه یعنی محل گمان، میگه فلانی در مزنه اتهامه، یعنی در محل گمان، اون تا یه محل گمان خاص، ویژه است، یعنی تهمت. زن یه حالت خاصی به این فرد میده. مقبره رو عرض کردم، مزرعه رو عرض کردم، محکمه، محکمه این اصلا دادسرا، یعنی محکمه رو بخوایم معنا کنیم دادسرا، نه محل حکم، چون ممکنه یه وسط حیاتی وقت طرف حکم کنه ولی اونجا دادسرا نیست. پس این تغییرات نوعا اشاره به یه مکان خاص داره. کسره است یا آمدن تا فن احسن. رفتی تفسیر نگاه کردی؟ باشه ببین، نگاه کنین دیگه، ببینید چرا قرآن میگه مشرقین و مغربین. ما یه مشرق داریم یه مغرب داریم دیگه، دوتا که نداریم. بعد تازه بعضی میگه رب المشارق و المغارب، بزار بیشتر میشه دیگه، زحمتتون میشه. خب چی؟ نه این برای اسم مکانه، این برای اسم مکان گفتم، برای اسم زمان جایی یادم نمیاد گفته باشه. یه نکته هم تو پاورقی پاورقی یکه، من از قلم انداختم، اول درس پاورقی یک. ما در مورد اسم مکان اسم زمان صحبت کردیم، ساختاراشو گفتیم که از ثلاثی مجرد مفعل و مفعل، غیر ثلاثی مجرد بر وزن اسم مفعول. پاورقی یک میگه بعضی وقتا اسم مکان و زمان بر وزن مفعال میان، قاعده نیست ولی بعضی وقتا میان. مثلا ماده وعده رو وقتی بریزی تو وزن مفعال میشه مفعاد، و بعد طبق قاعده یک مثال، نه مشترک، یک مثال میشه میعاد. این که میگیم میعاد یعنی محل وعده یا زمان وعده، همین مفعالیه که معنای زمان و مکان میده.
یک
مشترک بود؟ ها مثال یا اما قبل مزموم بود، بله درست، یک مشترک، احسنت. مرصاد مثلا همینطوره، ان ربک لبل مرصاد، مرصاد یعنی محل رصد، اونجایی که طرف وای میسته که ببینه کی داره میاد که حالشو بگیره، اون در واقع میشه مرصاد، محل رصد، داره کمین کرده کنه. خب این درس تمام و نکاتش هم تمام. بله مفعول که نداشتیم، مفعل و مفعل. ها که چی بشه؟ یعنی در این حال که هیچ تغییری نکرده قرار بگیره برای یه جای خاص دیگه، اون یه جور کلمه و اسم جنس میشه، یعنی از حالت اسم مکانی میفته دیگه. مثلا اگر به یه مدرسه بگن مجلس، مثلا اسمشو بذارن مجلس، دیگه اون از حالت اسم مکانی میفته. ولی اگر بخواد حالت اسم مکان داشته باشه دیگه باید طبیعتا نه طبق همون زمان حالت خاص بیاد. خب بله بله، محل اختصاصی نداره آخه مجلس. مثلا یعنی چی منظورتون؟ یعنی یه جایی شما میخواید بگید مکان اختصاصیش و مکان غیر اختصاصیش دوتاش با یه لفظ باشه، خب دیگه اون به همون حسبی که همه جا به اون در واقع مکان میگیم محل نشستن، به اونجا میگیم مجلس، دیگه مکان خاص نمیشه. نه این دقت ها تو لغت نیمده، اینا فقط تو ادبیات، این ظرافت ها فقط لابلای حرف ادبا دیده میشه، لغوی خیلی تفاوتی نمیبینه بین مسجد و مسجد. میگه محل سجود، حالا به مسجد هم که میگی مسجد میگه چون محل سجود، ولی این دقته که یه جا سجودگاهه یه جا محل سجوده ولی نوک قله باشه مثلا. خب بله نه مبالغه نیست، انصافا برداشت در ارتکاز عرب از این تا مبالغه نیست. ببین ممکنه تو بحث اشتقاق یه فلسفه هایی بشه چید، ولی این تا خودش به خودی خود یه مثل تا فارغه و مثل تا عوض و مثل تا مبالغه نیست، یه چیزی غیر اونهاست. حالا میگم ممکنه مثلا یه کسی بیاد بگه اصلا تا اسم مکان، ولی با اونها جنسش فرق داره. ولی اینکه چرا اونم تیه اینم تیه، این میشه بحث اشتقاق. همیشه میگن کلمات مشترک یه روح معنایی داره، اون چیزی که همیشه گفتیم دیگه. بله، حالا اینکه چرا اینجا از ت استفاده شد و اونجا هم از ت استفاده شد، یه جامعی کنده و بشه درش در آورد، اون بحث دیگه است. بله بله، یعنی جایی که آرامستانی نیست، قبر نیست، مقبره کنده و یه عرض میکنم باید یه حالت آرامستانی داشته باشه. خب تمرین شماره 3 صفحه 380 فقط از جهت تمرین قواعد اسم زمان و اسم مکان، یه نکته هم که اسم زمان و مکان همیشه ظاهرا وزناش یکیه دیگه، یعنی اگه اسم مکانش رو می‌دونید اسم زمانش هم همونه. اینجوری نیست که یه وقت مثلا اسم مکان مفعل باشه اسم زمان مفعل باشه، اینطور نیست، دو تا شکل. خب مگر اینکه اسم مکان اسم مکان خاص باشه که اون وقت تفاوت ایجاد میشه، این میاد. خب آقای حیان ازدهمه، استشفا آقای نور محمدی، بله، محل استشفا رو چی میگن؟ مستشفی. مستش اسم مفعولی میخوان بسازیم، مستشفا. آفرین. محل برگشتن آقای زدی، انقلبه، منقلب به فتح دیگه، منقلب. آقای دارابی، آفرین، بد عیب دعو، چون یفعلو هست و از طرف هم گفتیم معتل اللام نیست، مثال واوی هم نیست، میریم سراغ همین گزینه که میشود مبدع. آقای حکیم، حفل یحفلو، محفل، چون یفعلو باز معتل اللام نیست، مثال واوی هم نیست، محفل. آفرین. آقای شادور، مدرس، احسنتم. آقای موسوی نژاد، مش، مشرب یا مشرب، چرا؟ در یفعلو مفعل میشد، احسنتم. آقای مشاک، موقع، چون وقع یوقع و موقع. قام، بفرمایید آقای کاظمی، موقع یا موقع؟ ها مثال واوی بود، یادمون رفت. یعنی قرار شد لام الفعل بودنشو چک کنیم، معتل اللام بودنشو چک کنیم، بعد مثال واوی بودنشو چک کنیم، اگه هیچ کدوم نبود بریم. احسنت. داشتم همین رو فکر می‌کردم این باید موقع بشه، ولی تذکرتون به جا بود. احسنت. یکی از جورایی که سوال میاد اینجوریه. بله، یعنی فعل میدن میگن اسم مکان بسازید، مثل میمی بسازید، مثلا از فعل‌های خواسته شده، از فعل‌های بیان شده موارد خواسته شده رو بنویسید. مثلا استشفا تو پرانتز اسم مکان، دو نقطه بعد اسم مکان شده است بدون هیچ قاعده ای. بله، امتحان شبیه همین تمرینه. خب رسیدیم به قامه. آقای کاظم، مقوم میشه مقام. آفرین. آقای ملکی، چی؟ دقت کنید اولش واوا، چرا میگید مقوا؟ آها، مو، مقوا نه مقوا، موقا. خب حالا موقا یا موقی؟ از کجاش کشف میکنی؟ خب اون رو درجه سوم بود. دیروز یه نکته‌ای گفتیم. گفتیم اول چیکار کنیم، بعد چیکار کنیم، بعد چیکار کنیم. سه مرحله کار داریم. اول معتل اللام بودنش باید چک بشه. بعد مثال بودنش. بعد اگر هیچ کدوم از این دوتا نبود، بعدش بریم سراغ حرکت مضارعش. میشه موقع. آفرین، موقع. یعنی چون مثال در واقع معتل اللامه، معتل اللام بر وزن مفعل بود و لذا دیگه ولو این که مثال واو، یعنی واوه، ولی کاری به اینش نداریم، الان مهم نیست. شاید علت این که به جای مثال واوی، یعنی یادم نمیاد تو جلسات، ولی شاید علت این که نگفتیم معتل الفا و گفتیم مثال واوی همین بود، به جهت این که تو لفیف های مفروغ اینا مثال واوی نیستن دیگه، معتل الفا هستن ولی مثال واوی نیستن. لذا مثال واوی بودن یعنی که اندام خصوصیت داره، اینجوری نیست که قاعده اشتباه باشه. خب احسن، تو مورد بعدی آقای گنجلی خانی. چرا؟ نشد. معتل اللامه تموم شد. معتل اللامه لذا بر وزن مفعل میاد. معوا، بله قاعده جوازی داره. معوا. آقای فرهادی. مولد، ولد یلدو چون مثال واویز مولد میشه. آقای محروم. مردد، هیچ قاعده نداره؟ نشد. مردد مثل یم سسو. ادغام میخوای اجرا کنی ها؟ حرکت رو میدادی به قبل. مرد، لا مرد له من الله، کلمه قرآنیه. مرد چون مردد مثل یمسسو که میشه یمسو، حرکت میاد رو قبل. ساره، آقای حیان. مسیر، چون ساره یسیروه یفعلوه میشه مسیر. خیلی خوب. بعد حالا توی این در واقع تمرین شماره 4 یه کار خوبی اتفاق افتاده، اسم زمان، اسم مکان، مصدر عمومی، اسم مفعول، همه اینا رو میخواد چون بعضی وقتا شبیه هم میشه. آقای حکیم بفرمایید. خب مدخل چیه؟ اسم مکان. ندخلکم مدخلا کریما. خب احتمالاتش چیه؟ اینکه اسم مفعول میتونه باشه، معنی نمیده اصلا. یعنی چی مدخل؟ یعنی اون چیزی یا کسی که بر او داخل شدند. خب معنی نمیده. یعنی مدخلا کریما یعنی چی؟ اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی. روی اسم زمان بودنش در زمان ادخال کریم، باز اینم معنی نمیده. میمونه اسم مکان و مصدر میمی. آیا این مصدر میمی یا اسم مکان؟ آیا حیان فهمان اسم مکانه؟ داخل میکنیم شما را در محل دخولی که اون محل کرامتی داره، که انه یک کرامتی توی اون محل هست. ممکنه مصدر میمی باشه؟ آه که مفعول مطلق بشه. ادخالن کریما، ادخالن کریما یعنی که این ادخاله با کرامته، ادخاله همراه با صفت کرامه. شاید اگه میگم چون مرحوم علامه به این نکته توجه داشتن، شاید اگه المیزان ببینید تو همین آیه مرحوم علامه بگن این میتونه مصدر میمی باشه، میتونه هم مثل مکان باشه. خب اما بعضیش تعین داره. حالا بریم مثال های بعد. دوتاش با هم اراده شده باشه. دیدم لابلای بعضی از حرفا اینجور سن حرفا رو، بعید نیست کسی بگه مثلا هر دو جورش بشه، چون قائل داره هم چیزه. یه سری جاها میرسیم، توی یه سری جاها محذوریت داریم. خب یعنی اصلا نمیشه اسم مکان گرفت، نمیشه اسم مفعول گرفت، فقط مثلا باید مصدر میمی بگیریم. مثلا مصدر میمی معنا نمیده، فقط میرسیم تو همین مثالی که الان میخوایم حل کنیم داریم. ولی جاهایی که نه واقعا هر دو جور معنا بهش میخوره، ممکنه مردد بشه. ایشون در مورد مدخلا کریما فقط که اسم مکانن و المراد منه الجنه، ایشون فقط تعینن اسم مکان گرفتن، داخل میکنیم اونها را در یک مکانی. نمیخواد، شاید نکتهش اینه، این که میخوان اسم مکان بودن و فقط گرفتن مصدر میمی نگرفتن، در مورد نحوه ادخال نمیخواد صحبت کنه، میخواد در مورد این جایگاه صحبت کنه. آیه در مقام بیان اون جایگاه هست، در مقام اون جنته یا مقام قربه، میخواد بگه کجا داخل زون میکنیم، نه اینکه چجوری داخل زون میکنیم. لذا ممکنه با همین قرینه بگیم که بله اینجا پس تعینن بله، ولی تو این آیه من ندخلکم مدخلا کریما با توجه به فضایی که داره میخواد ثواب رو در کنو ارائه بده مکانه. الا یوم ربک یوم ازل مستقرای حیام. بفهم. بله مفعولون فیه بگیریم، ظرف بگیریم. آره آی حیان. خب خب اسم مکان یا مصدر میمی، اسم مفعول چیه؟ اسم مکان محل اسم. الا ربک یوم ازل مکان المستقر، یعنی مکان مستقر الا ربک است، مکانش به سمت پروردگاره. چی؟ یه مسی میشنم ولی مصدر باشه. الا ربک یوم اذن الاستقرار، استقرار مستقر شدن به سمت پروردگار، یعنی کنه این حالت پایداریه به سمت پروردگار، همون انا و الیه راجعونه دیگه، یعنی کلمه همشون همه چیز داره به اون سمت میره، همه چیز داره به اون سمت پایداریه میره. الا ربک یوم اذن المستقر، نه اینکه مکانه به سمت پروردگار، مصدر این حالت استقرار به سمت پروردگار. میتونه مصدر میمی باشه؟ باشه. میتونه اسم مکان اسم مفعول باشه؟ چرا؟ باشه. چه نکته داره؟ اسم مفعول میتونه باشه یا نه؟ یه جواب دیروز دادیم تو درس. گفتیم یه چیزی ممکنه اسم مفعول نداشته باشه ولی اسم مکان داشته باشه. ها استقر اصلا لازمه. استقر زیدون یعنی زید طلب قرار کرد، زید پایدار شد. لذا استقر قطعا اسم مفعول نیست. بدون شک و شبه مستقر نمیتونه اسم مفعول باشه. اسم فاعل مستقر میشه ولی اسم مفعول نداره. زید مستقر هست ولی مستقر، این که میگم ما فلان جا مستقر شدیم، یعنی باید مستقر شدیم. ولی تو فارسی دیگه حالا یه غلط مصطلحی است. خب و من آیاته این منام بکنم آقای ملکیان. شد مستر میمیم. منام بکنم. ها از آیات خدا محل خوابتون نیست، خود خوابتونه، خوابیدنتون، خوابیدنتون از آیات خداست. طرف میخوابه دیگه نه چیزی میفهمه نه چیزی میبینه، برای خودش میره تو باغ و بستان و این ور و اون ور و بعد بیدار میشه، تموم میشه همه چی. از آیات خدا زمان خوابتونه، یعنی چی زمان خواب از آیات؟ یعنی چی باشه نه نه اون باللیل و النهار به خاطر معنای فیه که با داره. منامکم باللیل و النهار از آیات خداست. این که هر وقت دلتون بخواد میتونید بخوابید، مثلا این سر کلاس، بیرون کلاس، هر وقت اراده کنید میتونید بخوابید، خودش آیه است. برای بعضی خیلی راحته، یعنی اصلا یه کلید انگار میزنه میخوابه. خب رب انزلی منزلن مبارک آیه مشک. ها بله موند. سلام هی مطلع حتی مطلع الفجر. مصدر میمیه. سلام تا چه زمانی؟ تا چه زمانی؟ حتی مطلع الفجر. تا طلوع فجر، تا زمان طلوع فجر. حتی مطلع الفجر تا زمان طلوع فجر یا تا طلوع فجر؟ هر دوتاشه یا کدومشه؟ خب اگه کسی دلیل داره اقامه کنه. خب زمان طول فجره. ببینید آیا تا طلوع فجر، تا طلوع فجر یا تا زمان طلوع فجر؟ نه دیگه، تا پا. اگر که مصدر باشه زمان در تقدیره، اگر اسم مکان اسم زمان باشه دیگه زمان تصریح شده. مرحوم علامه اینجا ندارن نکته ای. بریم نداریم. ها حالا اینو باید یکم فکر کنم. چیزی که به ذهنم میاد مسئله میمیه، ولی اینکه آیا نمیشد اسم زمان بگیریم، این قبلا یادمه که تحقیقی در موردش کرده بودم، نمیدونم الان چشم نمیاد. یه نکته شاید تو حتی باشه، حتی نمیتواند. حالا اینو باید فکری بکنم. حتی بله، انتهای غایت معنای الاس بر سر زمان میاد. آره دیدم، مثلا توی کتاب ها، توی کتاب اعرابی مثلا میزنم، ولی خب بازم باید یه جستجوی بیشتری بکنیم دیگه، کتاب های اعرابی مختلف رو ببینیم و بعد مطمئن بشیم که کدومش هست. من غروب شمس الی فلان. حالا چیزی که الان ظاهر عبارت هاست اینه که مصدر بشه. خیلی خوب، مورد بعدی آقای محروف. خب خدایا من رو اسم مفعوله، مفعول به، یعنی خدایا من رو نازل کن رو کسی که اسم مکانه. خدای من رو نازل کن در جایگاه نزولی که اون محله مبارک باشه. و باز اینجا میگم چون ظاهر این آیات اینه که میخواد بگه کجا من رو نازل کن، نه اینکه چیجوری من رو نازل کن. و به انزل منزل مبارک ها که ظاهرا حرف حضرت نوح دیگه، که خدایا در یک جایگاه نیکوی ما فرود بیاییم، که در یک جایگاه خاصی ما رو فرود بیاور. و اتخذ اون مقام ابراهیم مصلا، چی؟ مبارک چیه؟ تو ترجمه هم بود مبارک از نظر ساختاری اسم مفعوله دیگه، مبارک یعنی محلی که برکه فیه، توش در واقع یک بارک الله اون مکان رو، چون نعته داله بر مشتاق بودنش هم هست. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. آقای مسلم نجات چی؟ مبارک. نه مبارک اسم مفعول دیگه، محلی که بارک الله. خب بله میگم، لذا به غرض متکلم و فضای آیه خیلی بستگی داره، که وقت میخواد در مورد نحوه انزال صحبت کنه، یه وقت در مورد کجا میخوای منو فرود بیاری. خب بله آقای مسلم نجات، و اتخذوا مقام اسم مکان، مصلا اسم مفعول. مصلا اسم مفعول یعنی چی؟ خب باز میگه اسم مکانی که اصلا نگو مفعول دیگه، اسم مفعول نیست، همون اسم مکانه، دوتاش اسم مکانه. از محل قیام حضرت ابراهیم محل نماز بگیرید، از مقام جایگاه حضرت ابراهیم که اونجا وایستاد، مصلا محل نماز. خب وسیعلم الذین ظلموا ان منقلب ینقلبون، که منقلب رو دیروز توضیح دادیم دیگه، گفتیم دو احتمال داره، همون چیزی که توضیح دیروز دادیم تکرار نکنه. و همینطور حالا دوستان باز نگاه کنن برای جلسه بعد، اگر نکته‌ای داشتن بپرسن. فردا انشالله اسم آلت رو بررسی کنیم، معرفه نکره یه جلسه است کلن، لذا ما اگه بتونیم انشالله تا شنبه تمام کنیم، از یک شنبه صرف کاربردی رو انشاءالله پیش بگیریم. آخر و دعوان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.